رفاهم بسیاری که اصلا متخصص دیرنشناسی و دایناسور شناسی هستش فکر میکنن حتما باید تو برنامه بیان و بسیار انتقادی صحبت خواهند کرد و یه شفافسازی خیلی خوب
ما تجربه شو داریم
دلاتم میکنند
خیلی ممنونم احسان جان، متشکرم، آرزوی سلامتی میکنم، خدا نگهدار،
خدا
بیشتر میلیون ها شهاب سنگ منظومه شمسی در فاصله دور و بی خطر در نزدیکی مشتری قرار دارند که به دور خورشید می چرخند. اما تخمین زده می شود 20,000 مورد در مسیر مدار قرار دارند و اندازه ی آنها می تواند خساراتی جدی وارد آورد. تا کنون مدارهای کمتر از 10 مورد از این خطرهای احتمالی را شناسایی و ردیابی کرده ایم. شهاب سنگ ها در مقایسه با سیاره ها و ستارگان کوچک و تاریک بوده و رصد آنها مشکل است. فرصت اخطاردهی ما برای برخوردی که در راه باشد چند سال خواهد بود.
این اصابت ها مثل اونی که بقیده ما 65 میلیون سال پیش دایناسورها را از بین برد، به طور متوسط هر 35 سال یک بار اتفاق میفته. حالا یعنی ما الان 35 میلیون سال وقت داریم؟ نه، ممکنه فردا اتفاق بیفته یا اصلا ممکنه 200 میلیون سال بعد. شهاب سنگی که فاجعه جهانی ایجاد کنه تقریبا باید 10 کیلومتر باشه و با سرعت 19 کیلومتر در ثانیه حرکت کنه. سرعت گلوله شاید حدود 1 کیلومتر در ثانیه باشه. بنابراین خیلی بزرگه و با سرعت خیلی زیادی هم میاد. شهاب سنگ با سطح زمین برخورد میکنه. و تقریبا 30 کیلومتر رو میکنه و وارد زمین میشه تا بالاخره متوقف میشه و همه اینا حدودا 3 ثانیه طول میکشه. حرارت شهاب سنگ اون قسمت زمین رو ذوب میکنه و شهاب سنگ میجوشه. سنگ های زمین میجوشن و اون کوره داغ سنگ رو بخار میکنه و گسترده میشه و مثل یک بمب میترکه و همینطور مثل یک مین زیرزمینی منفجر میشه.
وقتی تو فیلم‌ها نشون میدن شهاب سنگ یا ستاره دنباله‌داری به سمت زمین میاد، همیشه راه حل اینه که توی آسمون منفجرش کنیم، در حالی که این بدترین حرکت ممکنه، چون در واقع مسیر شهاب سنگ رو اصلا تغییر نمیده، بلکه اونو به تکه‌های زیادی تبدیل میکنه که همشون به سمت زمین میان. بنابراین مثل این میمونه که زمین جلوی شلیک شاتگان قرار بگیره تا یه گلوله.
دانشمندان احتمال میدهند که دست کم 5,000 شهاب سنگ در نزدیکی زمین هستند که بزرگتر از یک استادیوم فوتبالند. آنها میتوانند یک قاره را دچار مشکل کنند، اما برخی از آنها اصلا سنگ جامد نیستند. این شهاب سنگ هایی که به آنها توده سنگ میگویند در واقع مملو از تکه های فشرده شده ی آوار فضایی هستند که توسط نیروی جاذبه در کنار هم قرار گرفتند.
نه 33 دقیقه و 33 ثانیه، چه جالب.
آره
بله، یعنی الان اگر که یه عده بودن همینا که شایعه میسازن واسه شهاب سنگا، الان میفرستن بگن یک ساعت فراماسونری اتفاق. اینا یه جوری تنظیم کرده بودن که تو 9:33 و 33 ثانیه دقیقا سوران امیری میکروفون رو باز کن، اینا بیان بگن 9:33 و 33، یعنی اصلا هر چند هزار سال تو دنیا اتفاق میفته و معنیش اینه که یه اتفاقی قرار مثلا تو نیمکره شمالی بیفته. زود باور نباشیم، واقعا زود باور نباشیم. ببخشید شما تمام رکوردهای سایت‌های علمی رو در مورد این شهاب سنگ نگاه می‌کنید، یک جا حتی شوخی با برخورد این شهاب سنگ با زمین نشده. زود باور نباشیم واقعا.
آره برید دستاتونو بشورید، چون احتمال مرگ با کرونا خیلی بیشتره.
این جوکه خیلی اصلا تو دنیا خیلی گرفت که دیگه دستاتونو نشورید اردیبهشت قراره.
آره چون احتمال مرگ با کرونا 2%، اما احتمال مرگ با
2.7%. آره
آره این خیلی کمتره.
دقت کردین من و محسن در مورد هیچ آماری با هم اتفاق نظر ندیم؟
در مورد چی اتفاق نظر داریم؟
راست میگی،
هیچی. اصلا چیز عجیبیه چجور ما 5 ساله داریم میشیم و با هم برنامه سازیم.
میگن بله از اتاق فرمان اشاره میکنن که درستش هم همینه.
آها
بله دوستان،
خب ببین نکته که خیلی های اهمیته اینه که چرا اخبار این چنینی خیلی مشهور میشه در دنیا. خب ببین مثلا چند سال پیشم سال 2012 بود اگه اشتباه نکنم، دوره یه سیارکی اومد نزدیک زمین و گفتن این پایان دنیا و فلان و بهمان، و هر چند سال یه بار یه اتفاقات اینچنینی و یه پیشبینی‌های از قبل صورت گرفته که در چنین سالی این اتفاقات میفته. اولا که این پیشبینی‌ها فکر نکنیم خیلی کسانی که این پیشبینی‌ها رو انجام میدن آدم‌های عجیب و غریبی هستن، نه ببین همین سیاره‌ای که الان قرار ده اردیبهشت ما بیاد از کنار زمین عبور بکنه 33 سال پیش شناسایی شده.
بله.
و در سال 1987 و چند سال بعد
احسان گفت
1998 میان اسم گذاریش میکنن به نام 1998، چون یه گمانه زنی بود که در اون سال میاد نزدیک زمین و از زمین عبور میکنه. میخوام بگم که خب یه نفر بیاد دسترسی داشته باشه به همچین دیتا و اطلاعاتی خیلی راحت میتونه بگه که آقا مثلا در سال
اصلا اینا پیشبینی های علمیه، به هر حال خیلی مسئله چیزی نیست، ولی خب یادمون باشه که بازار شبه علم و شایعات همیشه برای مردم داغه،
جذاب.
به هر حال هم سن و سالای ما خوب یادشون میاد که چه شایعاتی پیرامون تحویل سال میلادی 2000 وجود داشت. که همه میگفتن در سال 2000 تمام سیستم های رایانه‌ای در دنیا از بین خواهند رفت و دنیا تموم میشه و یکی دوتا از این چیزهای اتمی رو میگفتن که اینا حتما منفجر خواهند شد و اینا. و واقعا لحظه تحویل سال میلادی در سال 2000 استرس داشتن مردم دنیا،
حتی تصویرسازی هایی هم شده بود، یعنی یه سری ویدیوها از قبل آماده شده بود که تمام سیستما هنگ میکنن، تمام تصویر.
بعد خیلی جالب بود، من یادم میاد که من یه مطلبی رو، یه مجله میومد به اسم مجله الکتور، البته اینو فکر نمی کنم که دوستان شنیده باشن، دلیلش هم اینه که فقط اونایی که الکترونیک کار میکردن و با مدارات کار میکردن، مجله الکترون مجله خیلی قدیمی بود که نقشه تمام مدارات جذاب الکترونیکی رو شما میداد، یه دستورالعمل ساده هم برای ساخت میداد، اون موقع این امکان وجود نداشت که شما اینو رو اینترنت پیدا کنید. و جاهایی بودن در تهران این طرف اون طرف، واقعا فکر کنم فقط در تهران، در شهرستان ها اینا نبودن، در شهر بزرگ هم نبودن، یه آرشیوی از اینا داشتن، مثل اینا که آرشیو روزنامه نگه میدن. شما میومدین کپی میگرفتن برای شما، مثلا میگفتن اگه رادیو اف ام میخوای درست کنی میرفتی در خیابان جمهوری این قطعاتو میخریدی، بعد یه دونه برد میخریدی مینداخت ماژیک میکشیدی مینداختی تو اسید، یه مکافاتی هستن که مثلا یه دونه زنگ اخبار بسازی، یکی دخمه رو بزنه رینگ مثلا. یادم میاد که مجله الکتور اون سال یه ضمیمه ای چاپ کرد که یه کسی اومده بود این شایعه رو توضیح بده. بعد خب در بیشتر بخش این ضمیمه گفته بودم که خب اصلا اینجوری نیست و اتفاقی نمیفته، یه نفر اومده بود دفاع کرده بود، یه مهندس دانشگاه خیلی معروفی هم بود که یادم میاد فکر کنم جورج واشنگتن، اومده بود گفته بود که نه ببینید، شما استدلال مهندسی رو ببین. گفته ببینید هزار نوع تاریخ کامپیوترها، یعنی فرمت درج و نمایش تاریخ در کامپیوترها،
بله،
اینجوریه که اینا سه رقم دارن. چون لازم نبوده اون یکی رقمه، در این هزاره که اینا کشف شدن با خودشون فکر میکردن مهندسین که تمام به سال 2000 برسیم کلا این کامپیوترها جمع میشن چیزای دیگه میان، ولی اتفاق نیفتاده، کامپیوترها زنده موندن. اینا میگن 999 مثلا میشه 981 1981 1060. حالا اگه سال 2000 بیاد کل اون سه تا رقم صفر میشه. و کامپیوترها احتمالاً فکر میکنن که در آغاز زمینن مثلا. استدلالو ببین، و واقعا باورت نمیشه که خیلی از جوامع مهندسی استدلال رو باور کردن، یعنی کاملا پذیرفته بودن که الان وقتی که سال 2000 بیاد تاریخ همه کامپیوترهای جهان صفر میشه و دوره از اول. این شایعات معمولا اساسش در همین حده، بیشتر از این هم نیست، زود باور نباشیم خلاصه.
و این رو هم در نظر بگیریم که برای سازمان‌های مثل ناسا اتفاقا چی بگم، تبدیل به شایعه شدن یا زرد شدن همچین اخباری سودمند هم هست، چون جنبه تبلیغاتی بسیار زیادی داره. شاید خیلی از کسانی که 10 سال یه بار هم اسم ناسا رو به زبون نیارن، بر اثر همچین اخباری حداقل در سال 2 بار 3 بار اسم این شرکت، اسم این مؤسسه رو میارن به زبونشون. خب و این جنبه تبلیغاتی بسیار زیادی برای مؤسسات این چنین،
هرچند که مؤسسات علمی تو دنیا معمولا خیلی طرفدار دامن زدن به شایعات نیستن، به خاطر اینکه اگر به هر ترتیبی مشخص بشه که اینا دستی در شایعه داشتن، حیثیتی که ازشون میره خیلی حیثیت جدیه، ولی خب درسته که اسمشون زیاد شنیدیم. خلاصه بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم و هم محسن اینجاست گفتگو ادامه داره، ببینیم دیگه در مورد دوستان یه توضیح من در مورد این بر بچه کاوشگر بهتون بدم. ببینید نه تنها من و محسن رسولی، بلکه من محسن رسولی، نازنین علی دادیانی و حسین رضوی و منوس میرعلایی و تمام کسان دیگه که با هم کار کردن، باور کنید که هیچ وقت آنچنان اتفاق نظری با هم نداشتیم. چیزی که برنامه کاوشگر رو ساخته اتفاقا این اختلاف نظر است و هیچ وقت ما یادتون میاد بچه سر یه موضوعی ما همه با هم موافق بوده باشیم؟ نه، همیشه معمولا اینجوری بوده که ما حتی خیلی از برنامه ها رو داشتیم که میخواستیم مثلا بگیم که اعتقاد داشتیم، یه عدمون اعتقاد داشتیم که فلان اتفاق اجتماعی تو کشور خوبه، ولی یه دفعه دو نفر اون وسط پیدا شدن که اعتقاد داشتن بده و برنامه کشون رو اونجوری ساختن، نه در جهت اتفاقی که تو استادیوم میفته. اتفاقا اومدن گفتن به نظر من مثلا این کاری که ما داریم میکنیم بده، مثلا ما سه تامون گفتیم یارانه خوبه، دو تامون واقعا اعتقاد داشتیم بده و گفتن بده. خلاصه این یادمون باشه که تضارب آرا بد نیست، اینکه یه دادم کنار هم جمع بشن که با هم اتفاق نظر در همه چیز ندارن، این بد نیست. اتفاقا اینه که اتفاقات خوب رو میسازه. فقط کافیه به هم دیگه فضای فکر کردن و فضای عمل کردن بدیم و فکر نکنیم. اگر ما فکر میکنیم یه مسئله اینجوریه، همه هم باید فکر کنن اونجوریه. 9:49 هست، یه بخش رو میشنویم، برمیگردیم برنامه ادامه پیدا میکنیم.
برای مشخص کردن دقیق محل افتادن شهاب سنگ، اطلاعاتی درباره زمان نورانی بودن آن دریافت می شود. زمانی که یک شهاب سنگ به اتمسفر وارد می شود، به شدت می سوزد. در یک لحظه شهاب سنگ در برابر گرما دوام نمی آورد و منفجر می شود. نور سفیدی منتشر و سپس به چند قطعه تقسیم می شود. این قطعه ها که دیگر سرعتی ندارند، نسبت به مسیر اولیه شهاب سنگ مسیر کوتاه تری را طی می کنند. در مقایسه با سنگ‌های زمین، بیشتر شهاب سنگ‌ها آهن بیشتری دارند.
این یک گلوله قدیمیه.
او همچنان به جستجوی خود ادامه می‌دهد. یک جستجوگر خوب شهاب سنگ دلسرد نمی‌شود و همچنان پیش می‌رود.
شاید چیزی پیدا کردیم. معلوم نمی‌شه.
شهاب سنگ می‌تواند فریبنده باشد، ولی تداوم در جستجو رمز موفقیت جستجوگران شهاب سنگ است. اما یک آماتور به سختی می‌تواند شهاب سنگ را تشخیص دهد.
می‌بینی؟ اینو همینجا پیداش کرده. این یه سنگ سخته. این رگه ذوب سنگه. این رگه ذوب رو می‌بینید؟ نگاه کنید.
پوسته با رگه ذوب نقطه‌ای میباشد که سنگ ذوب میشود و به رنگ قهوه‌ای تیره در میآید. یک متخصص حرفه‌ای میتواند به این تفاوت پنهان پی ببرد.
این یک تکه از سنگ بزرگیه که متلاشی شده. قطعه‌های کوچیکی مثل این که اونجا بوده، این یکم اینجاست و در هر نقطه‌ای تا شعاع 30 تا 60 متری هم میشه شبیه این یا حتی بیشترش هم پیدا کرد.
ما الان در کتابی پیدا کردیم که در مورد دایناسور نوشته: Dinosaurs are a deserved group of reptiles. گروه بزرگی از خزندگان هستند. من واقعا میخواستم بحث رو ادامه ندم، البته چند تا دلیل داشت. مثلا عرفان خسروی که در موردش صحبت شد، یه دفعه مهمون برنامه ما بود و البته اصلا اونجا فرصت به این نرسید که ما بگیم، چون بگیم اصلا ما نظری نداریم، چون عرفان خسروی اصلا به هر حال یه ادبیات خاصی داره. زد از رو همه توضیحات راجع به دایناسورها رد شد و اینا، و واقعا هم خب البته اطلاعات خوبی در اختیار ما تو اون برنامه گذاشت. من تصمیم گرفته بودم ادامه ندم به این دلیل که واقعا خیلی برای خودم پیش اومده که یه چیز رو بارها و بارها بخونم. متشکرم خانم علیدین. بخونم و بعدن ببینم که نه، الان مثلا یه جوری دیگه ای فکر میکنم. ولی در تمام منابع دایناسورها رو گروه بزرگی از خزندگان دونستن. اگه بخوای من میتونم تو همین 10 دقیقه که از برنامه مونده حداقل 10 کتاب دانشگاهی پیدا بکنم بهت نشون بدم و فکر میکنم دیگه همه تو دنیا میدونن که دایناسورها گروه بزرگی از خزندگان بودن.
در همین فاصله من میتونم 20 تا کتاب برای شما رو بکنم.
لطفاً این کار بکن. آقا بریم رقابت رو برای پیدا کردن. البته الان یه مسئله که هست اینه که شهاب‌سنگ رو میگن از اتاق فرمان اشاره میکنن.
آره. حالا این بحث شهاب‌سنگ رو من همزمان چون مغزم میتونه چند تا کار انجام بده بگم.
عجب.
ببینید شهاب‌سنگ در سال 2057 دوباره قراره بیاد نزدیکای زمین و حالا احتمالاً این اخباری که در مورد این آر 2998 منتشر شد در مورد اون هم منتشر خواهد شد، حتی شاید به شدت بیشتر، و اسمش هم فلورانسه، یعنی منتظر همچین اخباری باشیم. یعنی من و تو میتونیم اینجا همین الان بیایم پیشگویی بکنیم که جهان قراره در سال 2057 به پایان برسه و مثلا 20 سال دیگه بگن اینا چه آدمای بزرگ بودن، در صورتی که با داشتن یک سری آمار و داشتن یک سری دیتاها
اصلا کار منجمین به طور کلی کار منجمین پیشبینی اتفاقاتی است که در آینده خیلی دور.
نه آخه ناسا اصلا یه سامانه داره برای ردیابی و زیر نظر گرفتن اجرام آسمانی که حول زمین هستن. چندین ساله، 40-50 ساله که این سامانه رو راه اندازی کرده و هی پیشرفته تر شده، یعنی به صورت خودکار داره رصد میکنه این اجرام آسمانی که اطراف زمین هستن و یه سری پیشبینی ها هم میشه انجام داد دیگه بر اساس الگوریتمی که داره.
بله. 9:46 دقیقه صبح، کاظم کوکرم با ما همراهه، یکی از روزنامه‌نگاران علمی که هم ازشون در ابتدای برنامه تعریف کردیم که در واقع نه به این معنی که ازشون تعریف کردیم، به این معنی که تعریفشون کردیم، شرح دادیم که چه کارهایی انجام دادن در سالهای گذشته و تشکر کردیم ازشون به طور جدی. روزنامه‌نگار علم و دبیر گروه دانش روزنامه جام جم، کاظم کوکرم عزیز سلام میکنم بهت و صحبت بخیر.
سلام میکنم خدمت شما جناب عقده عزیز، هم تو خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. ممنون از لطفتون، در خدمت تو هستم. بزرگواری شما
سپاسگزارم. آقای کوکرم، ما یه توضیحاتی راجع به این شهاب‌سنگ اردیبهشت 99 از احسان مهرجو شنیدیم در مورد این که در از فاصله نزدیک به 16 برابر فاصله زمین تا ماه از کنار ما خواهد گذشت و شایعاتی. البته همینجا اصلاح کنیم که ما بازم داریم اشتباه میکنیم، این سیارک شهاب‌سنگ نیست، عذر میخوام که چند بار دیگه تکرار کردیم شهاب‌سنگ. راجع به این سیارک اطلاعات اینچنینی شنیدیم. باز همون دوتا سوال رو دوست داریم از شما هم پاسخشو بشنویم. یکی که به نظر شما کجاها تو کدوم ادوار تاریخی شهاب‌سنگ‌ها روی زمین تاثیر گذاشتن؟ یه سوالی که خیلی از ما پرسیدن تو فاصله گفتگوی اول با گفتگوی شما اینه که به طور کلی آیا شهاب‌سنگ‌های زیادی با زمین برخورد می‌کنند و آیا میشه شهاب‌سنگ‌ها رو روی زمین پیدا کرد، باقی مانده شهاب‌سنگ‌ها رو روی زمین پیدا کرد؟ و بعد هم می‌خوام ببینیم که زاویه نگاه شما به شایعات اخیر و به این خبر شهاب‌سنگ جدید چی بوده.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض بکنم که ما معروف‌ترین مورد برخورد شهاب‌سنگ که احتمالاً در برنامه من بهش پرداختید، نمیدونم حالا من باز اشاره میکنم، همون موردی هستش که
60 میلیون سال،
آره 65 میلیون سال پیش به نظر میرسه برخوردش به اون جایی که الان بهش میگیم دوانه چیکسلوب رو ایجاد کرده در نزدیکی خلیج مکزیک، اونجا منجر به این شد که در واقع اصلا دایناسورها بساط حیاتشون در زمین برچیده بشه.
بله.
اما اینکه شهاب‌سنگ ها به طور کلی با چه نرخی به زمین برخورد میکنن، راستش بخواید خیلی عدد بزرگی هست. یعنی ما اگر بخوایم ریز شهاب‌سنگ ها یا مایکرو متئوریت ها اصطلاحا بهشون میگن، اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، طبق عدد و آمار تخمین زده میشه روزی 25 میلیون قطعه ریز شهاب‌سنگ های خیلی ریز، شهاب‌سنگ هایی که قدر میتونه اندازه یه دونه ریگ مثلا باشن، و همچنین شهاب‌سنگ هایی که میتونه اندازه شون مثلا فرض کنید اندازه یه عدس باشه یا مثلا یه نخود باشه. در مجموع اینا رو سرجم حساب بکنیم، روزی 25 میلیون قطعه خیلی کوچولو از شهاب‌سنگ ها وارد جو زمین میشه. اینو اومدن تخمین زدن به صورت سالانه به یک عددی در حدود 15000 تن شهاب‌سنگ ما رسیدیم که اینها در واقع وارد جو زمین میشه. احتمالاً شهروندهای ما میگن اگر این عدد درست هست پس چرا ما هیچی ازش متوجه نمیشیم؟ ماجرا این هست که بسیاری از اینا چون ریز هستن توی جو زمین از بین میرن. ما اگر این سپر حفاظتی رو نداشتیم، واقعیت اینه که اصلا حیات جو زمین آره اصلا شکل نمیگرفت. بعد در نظر بگیرید که بیش از 70% از سطح زمین رو آبها پوشوندن، اقیانوس‌های بسیار بزرگ، و بخش زیادی از اینها اصلا در اقیانوس‌ها سقوط میکنه. بخشای زیادی از زمین واقعیت اینه که هنوز خالی از سکنه است. مثلا شما در نظر بگیرید در روسیه، قسمت شرقی روسیه خیلی ناحیه خالی از جمعیتیه، بخشای بزرگی از کشورهای مثلا مثل مغولستان اینا اصلا خالی از
و جمعیت. و به اینا اضافه بکنیم اقیانوس‌ها رو
و اقیانوس‌ها، بله دقیقا هم بخشایی که با آب پوشیده شده. به این ترتیب واقعیت این است که ما بخش زیادی از برخوردهای اینا رو اصلا متوجه نمیشیم. یعنی شما در نظر بگیرید برخورد شهاب‌سنگ عظیمی مثل تونگوسکا که در واقع در قرن گذشته انجام شد، یا موردی که همین چند سال پیش داشتیم و باز هم در روسیه انجام شد، اینا خوشبختانه تو نواحی خالی از سکنه به زمین خورده. بخش زیادی از شهاب‌سنگ ها رو ما داریم که هر ساله در جنوب گان سقوط میکنن، و چون جنوب گان محدوده ایست که کاملا سفید و پوشیده از یخ هسته، سقوط اینها روی این یخ ها منجر به این میشه که اصلا راحت تر هم بشه پیداش که ما اخیرا یک شهاب‌سنگ شناس ایرانی آقای دکتر حامد پورخورسندی توی همین اسفند ماه گذشته راهی در حقیقت جنوب گان شده بودن و اونجا اصلا به جستجوی شهاب‌سنگ ها پرداختن، تعداد خیلی زیادی رو کشف کردن که حالا ما به زودی توی روزنامه جامعه‌جان گفتگوی اختصاصی با ایشون داریم و منتشر خواهد شد. در ترتیب میخوام خدمتتون بگم چه در ایران چه در جاهای دیگر دنیا شهاب‌سنگ ها با نرخ تقریبا متوسط و معمولی همه جای زمین احتمال برخورد دارن. اگر که سایز اینها معمولا بزرگ باشه، به خصوص مثلا در ابعادی نزدیک یک متر و حتی بزرگتر باشه، اینا میتونه تهدیدهای خیلی خیلی جدی محسوب بشه. در مورد در واقع سیارکی که قرار هست دهم اردیبهشت از نزدیکی زمین عبور بکنه، تقریبا میشه گفت هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه و اتفاقی است که هر دو سه ماه یک بار به صورت معمول میفته. من گمان میکنم این بار مطرح شدن نام این شهاب‌سنگ توی یه برنامه پربیننده تلویزیونی توی ایران خیلی باعث شد که همه اونو جدی بگیرن، در صورتی که برنامه لحنش هم طنزگونه بود و یه مقداری ما اگه حواسمون به این باشه که چه چیزی و کجا داریم میشنویم و با چه لحنی داریم میشنویم و اونو با داده ها و سواد قبلی خودمون سبک سنگین کنیم، مثلا نیاز به نگرانی
داره. البته موقع گفتن هم باید حواسمون باشه. ببینید یکی از دلایل این که واقعا خیلی سخت آدم اسم خودشو بذاره روزنامه نگار علم، و ما همیشه گفتیم اینجا که ما روزنامه نگاران علمی نیستیم، ما گفتگو کنندگان با روزنامه نگاران علمی هستیم، اینه که وقتی شما نام روزنامه نگار علمی پیدا میکنید، این که چه چیزی مینویسید تاثیرگذاره. یک. دوم این که به طور کلی وقتی شما یه تریبون عمومی دارید باید این رو در نظر بگیرید. کاظم کوکرم خیلی خوب میدونه من دارم راجع به چی صحبت میکنم. یه وقتی از شما میدونید زبانتون طنزه، میدونید هم برنامه‌تون طنزه، یک جایی هم مثلا در برنامه‌تون گفتید، ولی میدونید به لحاظ تاثیر بر اذهان عمومی اینقدر درصد احتمال داره بخشی از جامعه اینو جدی بگیرن، انجام نمیدهید، غلط رسانه است. و اتفاقا اینم خب یه بخشی از اینکه این شایعه به این ترتیب در ایران خیلی بیشتر از خیلی جای دنیا دست به دست شد، اشتباه رسانه‌ای همکاران من بوده که کار رسیده به جایی که مثلا ما الان خیلی‌ها واقعا در موردش صحبت کردن، اگه شما بگید شهاب‌سنگ 99 همه یادشون میفته که قرار زمین از بین بره. به خاطر همین اینجا از همکاران خودمون خواهش میکنم که اگر یه وقت قرار در مورد موضوعاتی صحبت بکنیم که میتونه نگرانی عمومی ایجاد بکنه مراقبت کنیم. آقای کوکرم، ما در مورد شهاب‌سنگ‌ها زیاد شایعه داشتیم تا حالا، یعنی یک پدیده نجومی که خیلی شایعه ساز بوده. یکی دو مورد دیگه از شایعات رو یادتون میاد از پدیده‌های شایعه ساز رو غیر از شهاب‌سنگ‌ها؟ چیزی رو یادتون میاد که همینقدر جامعه رو درگیر کرده باشه؟
شاید بشه گفت یکی از موارد اخیر که خیلی هم توی فضای مجازی باز حالا شاید به اندازه این کمتر صدا کرد ولی بازم خیلی ها توجهشون جلب کرد، حتی همین مورد شیوع کرونا بود. یه شایعه رو ما همین الان داریم که گفته میشه که اومدن این ویروس به زمین و اصلا شیوع اون با شهاب‌سنگ‌ها بوده. یعنی شهاب‌سنگ‌ها چون از اونجایی که یکی از کاندیداهای اجرامی هستن که نخستین درشت مولکول‌های زیستی به طور کلی با اینها به زمین اومده، یعنی ریشه‌های اونا اینجوری اومده، برخی این رو مطرح کردن که این ویروس هم با در حقیقت شهاب‌سنگ‌ها به زمین وارد شده، گسترش پیدا کرده. هیچ داده علمی این موضوع رو در حال حاضر تایید نمی‌کنه و این هم میره کنار همون مواردی قرار میگیره که معمولا به شهاب‌سنگ‌ها منتسب میکنن. هم شهاب‌سنگ‌ها هم دنباله‌دارها به خصوص در طول تاریخ هر زمان دنباله‌داری توی آسمون ظاهر میشده، این رو مرتبط میکردن به اینکه مثلا احتمالا به زودی پادشاهی از دنیا میره، حکومتی برسیده میشه، جنگی آغاز میشه، قحطی در میگیره. واقعیت این هستش که چون پدیده‌های آسمانی منشأش و چگونگی وقوعش معمولا برای مردم
ناشناخته بوده،
ناشناخته بوده و اطلاعات عمومی راجبش کم بوده، ما همیشه برای اینکه پدیده‌هایی که راجبش اطلاعات کمی داریم رو توجیه بکنیم، وقوعش رو در حقیقت توجیه بکنیم، دست به دامان ارتباط دادن اونها با رخدادهای زمینی میشیم. یعنی یک اتفاقی است که در طول هزاران سال گذشته افتاده. هنوز هم به طور کلی اطلاعات عمومی راجع به آسمان و پدیده‌های اون کم هست و چه چیزی جذاب‌تر شگفت‌انگیزتر از این که ما بتونیم اتفاقات زمینی رو رفت بدیم به اونها توجیه کنیم.
بله.
جلب توجه میشه و حالا مسائلی از این قبیل. این یعنی پدیده رایجی، یعنی اصولا هر وقت ما هر جایی میشنویم که ناسا اعلام کرد اینگونه اینگونه، خیلی میتونیم بریم راجبش
شایعه
بکنیم. آره، و معمولا احتمال خیلی زیادی داره که این چیزایی که با یعنی چیزای عجیب و غریبی که میشنویم به ناسا نسبت میدن، این احتمال شایعه بودنش معمولا خیلی بیشتر از واقعی بودنش.
خیلی سپاس
هر چیزی که بله. در مورد ناسا میگه، مثلا بله. این که ما به ماه رفتیم، این یک واقعیت علمیه واقعا، براش هزاران دستاورد بود.
برای اونم البته هزار تا شاید بود. بله. که بله، این فیلمیه که آقای کوبریک تو زیر زمین هالیوود ساخته. متشکرم کاظم کوکرم. البته این همینجا میگم که اینجوری نبود و واقعا ما به ماه رفتیم. کاظم کوکرم، روزنامه نگار علم و دبیر گروه دانش روزنامه جامعه جمع، آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار.
ممنون از شما.
متشکرم. خداحافظ. خب محسن،
وقت داریم یکی دو دقیقه در مورد دایناسور و اینا، چون من یه مقاله پیدا کردم توی گاردین سال 2009 منتشر شده. ببین اینجا اشاره میکنه متنش به این ترتیبه که خزندگان بسیار زیادی همزمان و حتی پیش از دایناسورها میزیستن با اسامی مختلف، مثلا آرکاسورز مثل بروزن همین دایناسورها، دایناسورز یا پلسیوسورز خب، و موارد مختلف که همشون به همین سورس ختم میشن، که اینها بخشیشون خزنده بودن و الان یعنی داره اشاره میکنه، میگه در حتی جامعه دانشگاهی یه اشتباهاتی صورت میگیره، خیلی از اینها رو دایناسور میدونن، در صورتی که این اصلا دایناسور نبودن،
ولی دایناسورها خزنده بودن. اینا دایناسور نبودن و خزنده نبودن، ولی دایناسور
خزنده. نه، اینا خزنده بودن و دایناسور نبودن. من میگم این چیزی که شما دارید میگید شاید برگرفته از اون برداشتایی بوده که حالا به
دلیل، ولی اگر یک وجودی دایناسور بوده خزنده بوده، یعنی حداقل یادمه که در تمام کتابایی که من خوندم اینجوری بوده، ولی من روی این پافشاری نمیکنم به خاطر اینکه خیلی خیلی از اینا چیزایی به نظرم بدیهی‌تر میومده که اومدم دیدم که اینطور نیست. بذارید بنابراین حتما دوستان به ما بپیوندن، آره، ببینیم که واقعا دایناسورها چی بودن. حالا خیلی هم الان ذهنتون رو درگیر نکنه، میدونم تو براتون خیلی مهمه که دایناسورها خزنده بودن یا پرنده بودن، و الان دیگه ما واقعا مهمتر از این چیزی نداریم برای فکر کردن. ولی خب تو اجازه بدید تو این روزگاری که هر رادیو تلویزیون روشن میکنید، هر جریده‌ای که میخونید یا به هر بیلبوردی که نگاه میکنید داره در مورد یه مهمان ناخوانده کرونا صحبت میکنه، کاوشگر باهاتون چند روزی راجع به چیزهای دیگر حرف بزنه. بریم حسین.
بریم.
موفق. خیلی ممنون از همراهیتون دوستان شنونده تا این لحظه به همراه محسن رسولی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، آرزو میکنیم که دست بلا از دامان زندگیتون دور باشه. محسن خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و دوستان خدا نگهدار.
توی قضا دل پذیر، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذیر.
دل پذیر
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشتم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشتم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشتمه.
اهمیت خوشتم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
دوست دارم دوست داری دوست داری، آب میوه های عالی،
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 10 صبح از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه.